بحثی که از دیروز مونده بود، بعضی از اقوال علما و دیگر، اگر رفقا آماده هستن از دیروزی ها مطالبی هست که میخوام بفرمایم، بعد درس امروز شروع بشه. ادامه در حقیقت بحث این بود که الثالث المشروع بین الاسباب وجود کل استثبات تحت السماء الرابع بودیم، بله، هم یجوز الانتفاع به حاضر توفیقه الاستثبات، که شیخ دلیل سوم که اجماع بود که داشت بررسی میکرد. رسیدیم به بیان مرحوم سید، بعدش میخواستن از عبارات فقهای متأخرین هم نوایدی رو نقل کنن که نشون بده اینها قائلن به این که غیر از استسقا هم هر منفعت حلالی که هست میشه استفاده کرد و ما پابند اون نص نیستیم. اینجا نص این مثاله، و اگر در فهم کلمات فقها نسبت به این مسئله فقها نقطه‌ای دارن بفرمایید. آقا صدا میاد؟
بله جواب.
سلام داری آقای صمدی هستی؟
بله بله جواب هستی بفرمایید.
الان اینجا این مطالب رو بفرمایید، اگر چون از یه جهتی هم بحث امروزم چند تا مورد هست که استشهاد میکنن به اینا، به نظرم بفرمایید خوبه.
حجاج شرمنده، ما حالا چون نتونسته بودیم مباحثه کنیم با یه خصوصیات بخش بخش ما نکرده بودیم، بنده تا همون ابتدای بیان محقق اول اونجا آماده کردن از علامه به بعد های خصوصیاتی که من الان گفتم که بیان، منطقه بنده تحره بحث بکنم تا ایشون هم حالا برسن ادامه بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که بود، خب شیخ بحث اجماعات رو بررسی کردن، ادعای اجماع از طرف متقدمین رو بررسی کردن و خب به هر کدوم از اجماعات مطرح شده در مورد مقعدشون و اون محلشون اشکال وارد کردن و گفتن که تو ما نحن فیه نیست و نمیشه از اینها چیکار کرد، بحث اصل جواز رو کنار گذاشت و این اجماعات رو حاکم بر اینها دونست. ایشون اومدن به عنوان بحث آخر در مورد بیان متأخرین رو میخوام مطرح بکنن و از اینجا استفاده میکنن که ما تو بیان فقهای متأخر این رو میبینیم که اومدن چیکار کردن، اومدن در مورد استعمال اون متنجسات اینها رو آوردن محصورش کردن، یعنی براش جاهای خاصی رو شمردن و در مورد همه اون محل‌های دیگه نظری ندادن و ما بر اساس حالا این نظر فقهای متأخر نمیتونیم باز اینها رو چیکار بکنیم، حاکم قرار بدیم در مورد اون بحث امتناع. اولین بحثی که مطرح میکنن از بیان محقق اول هستش که ایشون این بحث رو دارن تو بحث آبی که نجس شده تو ماء متنجس، این بیان رو دارن که این آب متنجس استعمالش جایز نمیشه مگر که سری مواردی که حالا چی شده مطرح شده که این استعمالش رو میشه این آب متنجس رو در طهارت به کار برد، تو ازاله خبث و اکل و شرب اینها و اکل و شرب اینها رو به کار برد، مثل مثلا حالا خوراندن، نوشانیدن، مثلا سیراب کردن چهارپایان، یا اینکه مثلا این رو بریزیم روی گل خشکیده رو اون رو باهاش تر بکنیم. دو تا مثال دیگه این عقول خود شیخ اضافه میکنه، میگن که حالا دو تا اضافه هم مثال اضافی ما میگیم که میتونیم اون رو درون رنگی بریزیم و اون رنگ رو به مایه تبدیلش بکنیم، یا اینکه حنا رو با اون مرطوب بکنیم. یعنی اینجا چیکار کردن؟ یه سری مواردی رو شمردن برای استعمال آب متنجس. تو ادامه بیان تکلیف
که بودم تهارت نمیشه،
تو طهارت نمیشه جا؟
آره دیگه، آب نجس با میشه با ازش باش طهارت کرد.
نه اونا من استعمال بودن دیگه جا.
بله میگه شما، من تو کردم گفتم که میشه، چون اشتباه لبی بود یا من گوشم لبی اشتباه کرده.
نه بحث اون من از استعمال، پس استعمال در طهارت و ازاله خبث و اکل و شرب، اینها چی هن؟ موارد من از استعمال هن. اما دو تا مورد دیگه، انتفاعات و اینها، مثل مثلا گل خشکیده و سیراب کردن چارپای رو، اینها خب مشکل ندارن. دو تا مثالی هم که شیخ اضافه میکنه به همون مواردیه که خب تو اونها استعمالشون حرام نیست و میشه استفاده کرد. بیان حاجا بقیه فقها تک تک در مورد دوباره همون موردیه که اینها اومدن چیکار کردن، موارد منع استعمار رو حصرش کردن. حالا تک به تک اینا میاد دیگه. حالا اگه آقای یوسف زاده اومده باشن خودشون ارائه بدن، من یه پیگیری بکنم. اگر که حالا خودتون صلاح میدونید، نمیدونم شکنده، حالا پیگیری بکنم
یا من ادامه میدم اگر اومد نقطه ایداش میتونم. خب در حقیقت شیخ رحمت الله علیه میخواد مواردی رو که ایکشو فرمودن ادامه بدم، نشون بدم که خیلی مهمه که نجس و متنجس، الان نجس که بحثش میاد، متنجس رو ابتدا میگن که به مقدار زور کمتری میداره. متنجس رو ما مواردی که واقعا شار دست میذاره میگه استفاده نکنید، استفاده نکنید، بله بقیهش بگیم که انتفاعش حلاله. اون ارتکاز شرعی ما هم همینه، یعنی بیشتر اون استعمال خاصی که روایت دست میذاره روش و میگه آقا این متنجسه بذارید کنار، اونا رو میذاریم کنار، بقیهش اونایی که نیاز به طهارت نداره چه اشکال داره که ما اون استعمالاتی که شرط طهارت رو تو شرط نکرده. بعد ایشون میگه که قصر حرمت استعمال ماء متنجس به تحریر علت طهاره، درسته؟ ماء متنجس به گفته فقط در طهارت استفاده نشه و اکل شرب این ستا. منتها هم انتفاع بالعجین نجس، خمیر نجس رو وقتی مثلا شما یه خمیر درست می‌کردید، مثلا چی شد خون دماغت ریخت، مثلا یه خمیر زیادی هم هست، قبلا یه هفته دو هفته نون می‌پختن، این رو من کلا بریزم بیرون میگه نه، شما مثلا می‌تونید یه جوری این رو به حیوانات بدی و به جای علوفه و غذا استفاده کنید. فان المحرم علی المکلف تناول، والا این من چون مکلفم نمی‌تونم، لانه انتفاعون و این وقتی میشه استفاده کرد چرا جلوشو بگیریم. اصلا هست تقریبا شبیه همون حرفایی که خود شیخ میگفت، یعنی اصل و وقتی جا انتقام میشه کرد چرا جلوشو بگیریم، یه چیز ارتکازی رو میگه، میگه من وقتی میبینم میتونم استفاده کنم باید دلیلی بیاد جلوم بگیره دیگه. بله اونجا که شرط طهارت میذارن و خود ما میفهمیم که این مثلا اصلا نگم یه چندشمون میاد، یه خباستی ازش میفهمیم، اونا رو بله میذاریم کنار. ولی وقتی دلیل طهارت شرعی نیست، چندشمون نمیاد، خبثی نداره به اون معنا، باید دلیل بیاد که برداره. یعنی از این حال هوای استدلالات فقها این استفاده میشه باقا. بعد شیخ میگن که لا یخفا انک لا دلیل لیه صریح فی حصر تحریم فی اکل العجین المتنجس، این تحریم نسبت به عجین نجس فقط تو اکلشه، معلومه فقط اون طهارت داره دیگه. یا شهید در قواعدش گفته که النجاسه، مثل اینکه میخواست نجس رو تعریف کنه، ما حرم استعمال و به صلات و الاغذیه، خودش گفته اون چی که استعمالش ممنوعه در صلات و اغذیه اونو ما میگیم نجس. بعد چون مذکر ما یو عید المخلوق که شاید ادامه شو لازم نیدیده. تو ذکرا فرموده که تجب ازالت نجاسه عن الثوب و البدن حتی مساجد و غیرش فلان و ان کل مستعمل فی اکل نو شرب نو ذوق ان تحت ظل للنهی عن النجس و للناس. معلومه که بینید دلیلش نسه، دلیلش نهیه، و الا اگه نبود اونجا هم لا یجب ازالته بود. پس هر مستعملی که غیر از اکل و شرب و ذوء تحت ظل باشه همه اونها میتونه آزاد باشه چون نهی از نجس نیست. به مراد به نهی عن النجس ان نهی عن اکله به مراد به الناس ما ورد که استثباء نامعلومه، قبلا داشتیم. ایشون میگه تنظر با صراحت کلامی که ان المحرم من الدخل المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستزاء تحت ظل. چون محل بحث ما همینه دیگه، ما در عذابه دنبال این بودیم که یعنی شیخ یواش یواش قله ها رو فتح میکنه، سنگر به سنگر پیش میده. چون فقها ها گفتن استسقا با دهن متنجس البته تحت ظل تحت سقف جایزه، شیخ از اینجا شروع میکنه، بعد میره میگه آقا همه متنجس ها در همه منافع جایز است مگر دلیلی باشه غیرش. بعد حتی بعد میگه معاملش هم مشکل نداره. حالا اینجاشون خوششون نداره، میفرماید که ببین که ان المحرم من الدنیا فقط غیر از اکل و شربش، اگه استفاده دیگه فقط اون استزاء تحت ظله، اونم نص است. و هو المطابق لما حکا و محق سانی که هاش دیده شاد ان فی وضع وادی من جواز الانتفاع به دور میکنه که فی جمعی ما یتصور من فوائده، دیگه همه فایده هاش اشکال نده. بعد محقق و شهید سانیان، محقق سان شهید سانی در مسالک و هاشی، مسالک مال شهید سانی، هاشی هم مال شهید محقق سانی، لحظه مشوش دیگه. بعد محقق اول و علامه که گفتن تجب ازالت النجاس عن الاوانی، اینا فرمودن که این نهازا از استعملت فی ما یترتب استعملت فی ما یترتب استعماله و علت تهاره قید زدن، گفتن و این تجب اینجا هست. یا محقق ثانی گفتی که مسئله تدن قابل اسباق المتنجسه ما يدل على عدم تيخف جواز الانتفاع بها على الطهاره، که اینو بعد میاد این بحث بعدی، اینجا رو مفصل بحث کنیم. قبلا هم اشاره کرده این حاشیه ارشاد از محقق ثانی در مسئله انتفاع اسباق هم اینجا بود، هم قبلا یه جایی اشاره کرده بود اونجا که بحث اسیر عنبی داشتیم. حالا اگر بخواها کتاب جلوشون هست برگردم من متنشون میخونم. بله گفتن که ولم اعصر الا من تعرض للمسئله سریعا قال المحقق سان فی هاش الارشاد فی زیل قول مسنف فلان بعد الاستشکال بلزوم عدم جواز به الاسباق المتنجسه و عدم قبول للتطهیر و دفع ذلك قبول له بعد الجفاف ولو تنجسه. این بحث اینجا هم گفتن، اینجا هم گفتن، اونجا البته محل استشهادشون نبود اصلا، فقط میخواد که بحث اینطوری اومده، ولی اینجا استشهاد دارن میکنن به این که محقق ثانی در حاشیه گفته که الانتفاع بالاسواق المتنجسه ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهاره، و اینا با این که نجسه ولی میشه استفاده کرد. یا در مسالک کل ما این نجسون نجسن کل ما این نجسن عدل ادخان کل فردی، حالا این با همه شو نیاورده مثل که جمله تمام نیست. بعد قال لا فرق فی عدم جواز بیعها به عدم قبول حال اتحار بین صلاحیت حال الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، چون اینو بعدن هم استشهاد میکنه شیخ، ما مفصلا میخونیم که بعدن وقتی اشاره کرد بدونیم چی گفتش شهید. میگه که شهید ثانی میفرمایند که لا فرقتی عدم جواز بیعه ها، این مایات نجس رو ما که میگیم جایز نیست، فرق نمی کنه که اینها قابلیت طهارت داشته باشن. ببخشید، طرز ما اینجا با این باشه که مایات نجسی که نمیتونن طاهر بشن، قابل تطهیر ندارن، این نوع نجس ها، این جور متنجس ها میگیم جایز نیست بهش، فرقی نمیکنه که صلاحیت انتفاع داشته باشه بعض وجوهش یا نداشته باشه، یا اینکه به طرف بگیم یا نگیم. بگیم نه صلاحیت داره، شما اگه بگیم میشه، نگی نمیشه. میگه نه، اصلا همین که قابل تطهیر نداشت دیگه تمام. چون اصحاب اینطوری گفتن، شیخ بعدن این رو سطح بعد بگی که سطح بعد یعنی مسئله بعد، میگه ما نسبه و فی المسالک من عدم فرقه فی المن ان بیع المتنجس بین ما یسلم فلان فلان، میگه که این فلم یسلم صحته، این نسبت نسبت غلطی، یعنی این که ما فعلا اگر از مسالک داریم بهره برمی‌داریم می‌کنیم به خاطر این که می‌خوایم این پایینشو کار داریم. اما الاطهان المتنجسه به نجاست عارضیه که زید تقع و فیه الفعره فیجوز و بیعها لفائدت الاستصباح بها و انما خرج هذا الفرد بالنس و الا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المایعات النجسه متنجسه التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد الحق بعض الاصحاب بيعها للاستصباح، بيعها ليعمل صابونا او يطلى بها الاجرب ونحو ذلك، ويشكل بانه خروج عن مورد الناس المخالف للاصل، فان جاز لتحقق المنفعه لتحقق المنفعه فينبغي مثله في المايات النجسه التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغيره، مثلا به زنبور شیری نجس رو بدیم بعد سل بدیم. خلاصه من اینجا فکر میکنم که اول ادعای شیخ رو از بیان شهید بگیم، بعد فکر کنم که اشتباهی توش هست، عرض میکنم این درست و غلط. صدا هست رو فقا؟
بله.
واضحه دیگه الحمدلله. خب ایشون از این قسمت استفاده میکنه که یعنی با این که خودش تصریح میکنه که آقا اگر صلاحیت انتفاع هم داره بهش جایز نیست، یعنی محل بحث شیخ ببخش شهید اینه که انتفاع میشه کرد ولی بی نمیشه کرد، ولی شاید مثلا بگیم که البته شاید ها، چون مطلب ذهنم اومده بود بعد دیدم نه یه فرقی نگذاشتم بینه، یعنی تو ذهن خیلی کم رنگه، شاید اصلا نخواهیم این فرق رو بذاریم. اینم اینه که وقتی ما میگیم آقا انتفاعش جایزه، یکی صد درصد بیش هم جایزیه، اینا نه، هم یک بحث مفصلی کردن در این کسی انتفاع جایزه است یا نه، بعد گفتن اگه جایزه بیش هم جایزه یا نه. بعد اینجا که شهید میگه که من میگم آقا این استعمالات در حقیقت انتفاعات حلال، من نمیگم ممکن نیست، میشه انتفاع حلال داشته باشه، ولی بیعش برای اون جایز نیست. چرا؟ چون روایت گفته نس، فقط نس گفته که استسباب مثلا، و در حقیقت فقط روغن رو خارج کرده، اونم روغن رو در استسباح خورد، بقیه متنجسات همش خارج میشه. همین بحث رو شیخ بعدن داره دیگه با شهید، ولی میخوام بگم که این انتفاع رو جدا کردن از جواز بی اگر نبود، اگه اینو میذاشتیم کنار، باید اینطوری معنی میکردیم، میگفت که درسته که مردم میتونن منتفع بشن استفاده کنن، ولی وقتی که شارع میگه که نه دیگه، نه دیگه، باید بذاریم کنار. این که امکان انتفاع شو فقط گفته، یعنی شاید احتمالاً قصد در حقیقت شهید این باشه، ولی چون میگم قشنگ جدا کردن و هرچند جدا کردن برای ما خیلی قابل قبول نیست، اون وقت حرف شیخ نسبت به شهید درست میشه. پس اون اشکالی که میخواستم بگم ناخودآگاه مرتفع شد با دقتی که اینها بین انتفاع، جواز انتفاع و جواز به ایجاد کردن. بعد خودش میگه لا یخفا ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجس و کون المنع من بیعه لاجل النس که یقتصر الی موردی. خب خلاصه میگه من حالا برای شما از معتبر گفتم، از علامه شهید در قواعد و محقق و محقق ثانی و شهید ثانی گفتیم و در حقیقت مسالکم دوباره همونه، 4-5 نفر رو دیگه حالا متأخرین که میگم اینا هست، خیلی مانور ندادن. کیفکان فل متتبع فی کلام المتأخرین یقطع به مستظهرناه من کلماتهم والذی اظن امکان زن لا یغنی یغنی لغیر شیئا. حالا به درد خودم میخوریم استنباط که ان کلمات القدما، ان کلمات القدما ترجع الی ما ذکره المتأخرون و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما الانتفاعات راجعت الی الاکل و الشرب و اطعام الغیر و بیعه علی نحوه بیع ما یحل اکله. میگه حتی بالاخره من میگم منظور اونام همین بوده، اونام اگر مطلقم گفتن، حالا بنده اینو اضافه میکنم، اون زمان زمان متقدمی اصلا استعمالاتی که الان ما داریم، همچنان که ما الان نسبت به متأخرین استعمالات زیادتری رو دامنه گسترده‌تری رو مشاهده میکنیم، باید متوجه بشیم که اونا که میگن منظورشون این بوده اینا رو هم شامل میشه. نسبت متأخرین متقدمین هم همینه. بگیم آقا اونا اگر میگفتن همه همین 3-4 تایی که اون وقت مطرح بوده رو میگفتن، که چون اکثرا تا همشون طهارت شرط بود، یه جوری میگفتن که هیچ استفاده نمیشه کرد، هیچ استفاده، این هیچ، یعنی همین چیزایی که روش طهارت شرطه و بیشتر از اون براشون مثلا احتمال میدن البته و شایدم این نباشه. شیخ میگه بالاخره منی که کلمات قدما رو میتونم بفهمم، اینطوری میفهمم. بعد میگه که اگرم باشه وهم اشکالی نداره. عرض کردم یه وقت تبیین آقای صمدی که دیروز هم بودن، یه جورم که بنده عرض کردم اونا رو میتونید مقایسه کنید. ثم لا تقدیر جواز الاستسقاء، جواز غیر استسقاء مطلق از ظاهر، دیگه این روشنه. اگر گفتیم که برای غیر استسقاء جایز انتفاعات، دیگه حتما بیعش هم برای انتفاعات جایز میشه، وفاقا للشهید، شهید اول و محقق ثانی. منتها شهید ثانی دیدید اینو قبول نکرد، گفت که جواز بیع غیر از جواز انتفاع هست، در حالی که من خودم متوجه نمیشم چطوریه که مثلا چه خصوصیت داره که ما بیع رو مثلا بذاریم کنار. خب میگن که بعدش قال ثانی فی حاشیه ارشاد فی ذیل قول علامه الا الدهن الاستسقاء ان فی بعض الحواس المنصوبه به شیخ الشهید ان الفائده لا تنحصر فی ذلک اذ مع فرض فائده اخرى للدو لا تتوقف لا طهارته یمکن به حاله. این شهید اول نقل شده دیگه ازش، خب که اگر گفتیم منفعتی هست که اونجا طهارت لازم نیست، به خاطر اون بیان میشه که کتفاز صابونه من قال، یعنی شهید اول گفت که هو مرویون، اصلا روایت داریم و مثل او تلی و دواب. تلی و دواب یعنی چی؟ حیوانات رو روغنمالی کنن، درسته؟
روغنمال.
بعد مرحوم صاحب حاشیه که محقق کرکی گفت لا بأس بالمسیر لا ما ذکره شیخنا و قد ذکرم نه، اصلا میگه روایت هم هست ولی مبنا روایت نیست، یعنی معلومه که شهید اول به خاطر روایت نمیگه، میگه روایت هم داره. بعد شیخ هم روایتشو میاره که این روایت کتاب نوادر راوندی هست که از امام موسی جعفر علیه السلام از حضرت پرسیدن در مورد شهمی که یه بفیه شیء اون لهود دمون، یعنی مثلا موشی چیزی بالاخره یه چیز مردارش نجسه دیده، فیموت اونجا مرده، حضرت طبیعه لمن یعمله صاب صابونه الخبر. حالا اون وقتی که استاد ما گفتن که ای اقرا الخبر، ادامهش رو بخون، وقتی اینطوری میگه فقیه یعنی ادامه روایت هم برای شما قابل استفاده است. ولی من این مقدارش آوردم، اینم الخبری که من از جای دیگه نشیدم و همین رو اون وقت گفتن، یا شاید از حاشیه نوشتم نمیدونم. خلاصه که این بحث تموم میشه، این بحث با تفاصیلی که داشت به نظر میرسه که ما باید یه بحث میدانی و مفصل، بحث میدانی علمی بکنیم، یه پژوهشی بکنیم، کم کم خودمون به این نتیجه برسیم که کلمات قدما و کلمات متأخرین، اولا کدوما میگم متأخر قدما، بعد اگه اجماع میگیم، اگر اون مبنای خاص اجماع رو بذاریم کنار و بخوایم فهم علما رو کنار هم بذاریم به فهم درستی مثلا راهنمایی بشیم، بعد ببینیم کدومش رو بیشتر باید معیار قرار بدیم. معلومه که شیخ بیشتر میره روی اولی، همه میرن روی اونا چون نزدیک به معصومه روایاتن، فضای متشدده، همه اینا درست، ولی این تفاوت فضایی که مثلا از کردن موارد استعمالی که بیشتر شده و اینا بهتر تونستن به یک قواعدی برسن، مثلا ما می‌بینیم که قواعد فقهی رو بعد از ترم علامه شروع شده، دهه مثلا قرن 19 به بعد، مثلا 8 9 اینطوری، ما اگه بخوایم قواعد رو بفهمیم، هرچند استناد اون برای متقدمیم کار می‌بره، ولی تضای فهم قواعد مال متأخرینه، اونجا بیشتر فتواها هستن و بعضی قواعد خیلی کم رنگتره، مثل اینکه اصول هم همینطوری بود، اصول هم اون زمان عرض کنم که خیلی مسائل کمتری داشت و محدود کرد. حالا این بحث مهمیه، خلاصه موضوع پژوهش قرار بدید، عنوانش رو هم این که من موضوعاتی رو بنده حقیقی موضوعات عرض میکنم و احساس میکنم که رفقا همینطوری میشنوند دیگه، بله آی سمدی همینطوری میگن آقا باشه شنیدیم، این حیفه دیگه، ما بالاخره داریم یه چیزایی میگیم شما الان شاید خیلی حواستون نباشه، بعد که میخواید مثلا اولا که این میگم اگر اینا موضوعات تحقیق شما نشه، ذهن شما مشغول نشه، عملا اون سوالهای اصلی شما معلوم نیست تو فقه چیه، مباحث اصلی گم میشه، حتی اگر اینا رو یه جایی بنویسید برای خودتون، سوالش رو مشخص کنید، سوالش رو بعداً تکمیل کنید، جوانبش رو مثلا روشن کنید، از بقیه خودتون تخمین کنید، جوابش از مقالات و نوشته دیگه بگیرید، خب چون تو اصول چیزایی که بحث میکنید یه چیزایی نیست که همش به درد شما میخوره، یا اون چیزایی که به درد میخوره تو اصول نیست، یعنی اون خصوص منبعه، یه چیزایی اونجا نیاز دارید تو اصول که نیست اصلا، اینجا هست، یه چیزایی اونجا هست که بحث میکنید اصلا به دردتون فکر نمیخوره. برای جلوگیری از این مشکل راهش همینه که فقه شما سوالات اصولیتون رو مشخص کنید. حالا بنده کمک میکنم، شما میخواید گوش بدید میخواید گوش ندید، بفرمایید. اصلا
ببخشید تاجا، دیروز یه بحثی مطرح شد که شیخ بعد بررسی بیان فقهای متقدم گفتن که به فرض این که ما سلم ناپذیرفتیم ادعای اجماعات رو، منتها میای متأخرین رو بررسی میکنیم و اینکه اینها آوردن حرمت انتفاع مایعات متنجسه رو آوردن مقصورش کردن محدودش کردن، این رو بررسی میکنیم. دیروزی بحثی مطرح شد که شاید علت کار شیخ این بود که اجماع منقول که یه خبر واحدی براش پشتوانه پیدا کنه، که شما گفتید خب این پذیرفته نیست. حالا بنده خواستم این رو تکمیلش کنم، یعنی تایید کنم، حالا ببینیم قبول میکنی، این که الان شیخ بعد بررسی بیان متأخرین ظاهرن اصلا به اون مطلب نپرداختن که اصلا ما بیایم این رو یه پشتوانه قرار بدیم برای تایید اون اجماع خبر منقول، اجماع منقول که یه خبر واحدیه به این نپرداختن و آخرش به این رسیدن که اصلا بله مراد از بیان انتفاعات در بیان متقدمین که من متأخرین رو بررسی کردم برمیگرده به اونها، یعنی متأخرین بیانشون از انتفاعات اون زمان متقدمین انتفاعات رو همون اکل شرب میدونستن، متأخرین هم که اونا رو آوردن منعش کردن بقیه رو جایز دونستن، یعنی یه کار دیگه ای کرده استن شیخ اینجا، یعنی اصلا به اون بحث که بنده دیروز مطرح کردم نپرداخت. این رو میخواستم بدم که درست متوجه شدیم، درست بود به این شکل؟
که منافات ندارن، یعنی هر دوتاشو گفته و یکی اولش شروع کرده گفتی ثم علا تقدیر و تسلیم دعواهم فلا رای به فی ذهنها، دوباره همین رو تکرار کرد ثم لو فرزنا مخالفت القدما کفا موافقت المتأخرین، حتی بعد از اون والذی از اون نو گفته، معلومه که تأکیدش رو این هست، یعنی اون بحث که شما دیروز گفتید اجماع به خبر منقول و با شهرت، گفتم اونو من اصلا نمیتونم بپذیرم، یعنی بحث شهرت و اعراض مشهور از خبر واحد، خبر واحد صحیح نسبت به این که اینجا یک مشهوری بیاد از اجماع منقول به خبر واحد اعراض کنه اینجا مطابقت کنه اون بحث، من اینو نمیفهمم حتی اقلش. من تقریری که ذهنم بود عرض کردم که گفتم اگر به اون مبنای اجماع بخوایم بریم یه جوری، اگر بخوایم نه اصلا بگیم اجماع اصطلاحی نیستیم، ما بخوایم ادله رو کنار هم بذاریم و در حقیقت تظاهر و چی میگن بهش پشتبانی قرار دادن این کلمات فقها رو کنار هم بگیم تا به یک فهم درستی برسیم، که اگر ما مثلا ببینیم که فضای فهم متأخرین به ما نزدیک‌تره و اونها بهتر و بیشتر به قاعده مندی فقه پرداخته اند، مخصوصا این که موارد در حقیقت ابتلاشون بیشتر بوده، اون وقت ما این رو بهتر برای خودمون قابل پسندتر میدونیم، ولی این میشه نه اینکه بگیم آقا شهرت خلا در میخوام بگیم که اون مطلب که گفتید اصلش درسته باید اونطوری باید بشیم، ولی تقریرش غلط بود به نظر من. هرچند شیخ میگه من یک راه دیگه هم دارم، اونم اینه که اینا هر دوتا یه چیز میگن. بله
تشکر.
خب خلاصه من انتظار دارم که رفقا این موضوعات کش گفته میشه حداقل اینا رو به یک فایلی بنویسن برای خودشون به ما هم بدن، بگن آقا مثلا این 8 جلسه 10 جلسه این موضوعات گفته شد، به توضیح بدن بگن آقا تو این مسئله میخوام اینو مثلا، یعنی کم کم به بیان مسئله پردازن، خودشون وقتی می‌نویسن این مسئله میبینن که چقدر مثلا یک مسئله نیست 10 تا مسئله است، اینو بپردازم بهش. ما البته قبل این گفتیم انتظار داشتیم که خود رفقا اینها رو مطرح کنن، بگم مثلا آقای صمدی یا هر کسی از رفقا که وقتی تقریر میکنیم بحث رو، فقط این نباشه بگیم شیخ چی میگه، بلکه بگیم آقا اینجا یک مسئله اساسی اینه، مثلا این باید بدونیم چیه، سوال اصلی چیه، مثلا اون رو عرض کردم بحث شرط و مانع و سبب و علت تامه و ناقصه، این که تو فقه اینا اومده، خود این که ما سوالمون اینجا چی هست روشن بشه نصف جواب، یعنی شما بتونید قشنگ تقریر کنید که آقا مثلا اینجا از این بحث سوال اصلی فقه، سوال اصولیش چی هست به مطرح یه صفحه بنویسید، این میشه بیان مسئله و میتونید بعداً از تحقیقاتش رو استفاده کنید. ما انتظارشون رفقا خودشون این کارو بکنن، حالا که نمیکنن و ما اشاره میکنیم حداقل اینو ثبت کنن و این برای ما مثلا معیاری باشه، بعداً ببینیم که مثلا رفقا اگه ثبت بشه شما هم یه وقت مثلا مراجعه کنید انگیزه میشه که بهش نگاه کنید و پیگیری کنید. خب حالا بحث بعدی رو
ببخشید.
بله.
موضوع پژوهشی در مورد کلام متأخرین و قدما فرمودید، الان اونو می‌خواستید بنویسید. می‌خواستید دوباره بفرمایید ببخشید.
نه دیگه، بنده فقط همین مقدار که کلاس وقتی اون حس و حال اصلی بحث هست اونجا هرچی گفته میشه، یعنی وقتی مثلا آقای صمدی یه جور میگن من مقابلش میخوام ردش کنم، یه چیزی میگم بعد میگم اینجا سوال اصلی اینه، اصلا شاید نگمم چون اون سوال اصلی در بیه خودتون. من میخوام این که چی مینویسید، اون نوشتتون میتونه قابل نقض ابرام باشه، خب درستش کنید و تکمیلش کنید، ولی مهم اینه که اون رفیقی که اینجا بحث تو بحث خودش مطالعه تو کلاس یه چیزی نیست میگه، من این مثل که مسئله مهمیه، مسئله فرعی نیست که بگیم آقا مثلا دهن متنفس رو میشه مثلا فروخ یا نه، یا مسئله فقهی عام نیست، این مسئله اصولی هستن که مثلا میگم دیگه تو این بحث، این که شیخ میاد کلام متأخرین رو درسته میگه موجب میشه کلام متقدمین بره کنار، من میگم اونو میزانید کنار، میگیم آقا شیخ این یعنی چی، آقا شما متأخرین کجا متقدمین کجا، چرا یه دفعه این همون اجماع هست، همون تقریر مثلا شیخ از شهرت و خبر واحده، میگم نحوه های مختلف میشه این بره این بحث باید شد، ولی یکیش که این که من عرض کردم دیگه تکرارش الان شاید یه جور تقلب باشه، یه دقیقه بخش من میگم خدمتتون یه صلواتی بفرستید
اللهم
صل على محمد. جلسه بعد رو حالا یه دیگه وقت نداریم، البته 8 دقیقه وقت هست، انشالله اون بحث بعدی رو که در حقیقت بحث آقای خانی و آقای ابراهیمی هست، این رفقا چون دیرن گذاشته بودن خوب بخونن، دو سه جا هست که عبارت‌های خاصیه، خب در حقیقت کتاب من دو صفحه هست دقیقا، دو صفحه بیشتر، این رفقا خوب مطالعه کنن دقتاشو بکنن، جلسه بعد این مقدار سفت و سخت‌تر بحث کنیم، بگیم آقای ابراهیمی آقای خانی اینجا چی میخواد بگه، اینجا رو ما میگه همون سبک اصلی که ما داشتیم، یعنی نیاز نباشه آقای ابراهیمی آقای خانی توضیح بدن، بگیم آقا اینجا رو چرا اینجوری نوشتید، این مثلا مبهمه، این اشکال داره، اینجا رو خوب توضیح بده، بریم وارد بحث‌های ریستر ان شاء الله جلسه بعدی، حالا اگر مصلحت دیدید فردا میتونیم باشیم، و آقای وسوزاده هم گفتن که من ان شاء الله امروز رسائل رو هم تکلیفش رو عرض میکنم و رفقا برای شنبه مثلا اگه فرخم بود دیگه یک شنبه مثلا رسائل، و این تکلیف ها رو خواهش میکنیم که زودتر بنویسید بذارید که ما زودتر بتونیم، مثلا شما ساعت 5 امروز میخواد بذارید که نمیذارید، من اون روز نشد مطالعه کنم، خب تکلیف رو گفتیم دیگه، رفقا زودتر بنویسن دو سه روز قبلش بذارن ما ببینیم، رفقا هم ببینن بتونیم بیاییم انشاءالله اینجا استفاده کنیم، یه جور برنامه‌ریزی بکنید که برسید به این نوشتن ما. خب آقای قدیمی خوبی انشالله؟